اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. واقعه 15 خرداد که سرآغاز این نهضت مبارک و نورانی بود گرامی می‌داریم و همه کسانی که لبیک گفتن به این ندای روحانی و دلسوزانه حضرت امام قدس سره و مراجع بزرگوار و روحانیت در سراسر کشور، همه اونها رو خدای متعال جزای خیر عنایت بفرماید. کسانی که سرمایه گذاری های واقعا بزرگی کردند، فرزند دادند در این راه، مال دادند، جان دادند و از آبرو حتی مضایقه نکردند، گذاشتن آبرو، زندانها، مصیبتها تحمل کردند، شهدای عزیز و بزرگواری که خالصانه در این راه کمک کردند و نصرت دین نمودند تا اینکه انقلاب پیروز شد و بعد از پیروزی انقلاب هم باز وفاداری به خرج دادن، همون خدمت ها، همون وفاداری ها، همون شهادت ها، همون جانبازی ها. خدای متعال به همه اونها اجر جزیل عنایت بفرماید و به جانبازان عزیز هم صبر و اجر و همچنین به خدمتگزاران اونها، خانواده های اونها که واقعا بسیار مشکل است و از شهادت برای خانواده ها بسیار مشکل تر. تا کسی وارد همچه حوزه هایی نشده باشه نمیدونه چقدر مشکل است. خدای متعال به همه اونها اجر جزیل و صبر و شکیبایی عنایت بفرماید و انشاءالله این انقلاب شکوهمند رو به آرمانهای او و اهداف بلندی که انقلاب در حقیقت برای او انجام شد، که عبارت بود از تشکیل حکومت اسلامی و پیاده شدن احکام الهی در جامعه، انشاءالله این نیات و این اهداف به نتیجه برسه و به ظهور برسه و انشاءالله محقق بشه و خدای متعال به بنیانگذار این حرکت شکوهمند حضرت امام و تمام کسانی که در این راه یاری کردن اون بزرگوار را انشاءالله بهترین جزاهای خودش را عنایت بفرماید و اونها رو با اولیاءش محشور فرماید. و عرض دیگر من حالا مقداری صحبت‌های بیشتری رو در ابتدای بحث اصول داشتم که دیگه حالا تکرار نمی کنم برای که وقت بیشتر گرفته نشود. توصیه می کنم این توصیه های رهبری معظم رو که در این سخنرانی روز 15 خردادشون بیان فرمودن و سخنرانی جامعی بود، جامع الاطرافی بود، الحمدلله این توصیه هایی که در اخیر داشتن، این توصیه‌ها توصیه‌های مهمی است که اولا به اجابت حوزه‌های علمیه و فضلا و طلاب و علمای بزرگوار هستند که لبیک بگویند و دنبال کنند این وصایا و توصیه‌هایی که اون بزرگوار فرمودند. باید این توصیه‌ها از اون سخنرانی جدا بشه و به شکل پروشور انشاءالله در اختیار همه باشه که انشاءالله از او استفاده کنند و دنبال کنند. این واقعا وظیفه حوزه علمیه هست. انشاءالله در این تعطیلات پیش رو هم که فرصت بیشتر و بالاتری آقایین دارن انشاءالله به مناسبت‌های مختلف در سخنرانی‌ها، در تماس‌هایی که با افراد مختلف دارن انشاءالله او رو دنبال کنن و هم در زندگی شخصی خود ما که مردم و دشمن با نظر بسیار تیزبین نگاه میکنه به مردم، خیلی به کارهای ما نگاه میکنن و اینا. من اون مدتی که درس به مصلحه اعظم بود، من دیگه با ماشین که خب البته ما مجبوریم دیگه، این حضرات علما آقایون که اینجا نشستن چیزم دارن خدمت شما، این ما خب یه کارهایی بالاخره نمیذارن، یه حالا اونا به یه وظایفی دارن روی به قول خودشون یه پروتکل های هستش که ناچارند و اونا هم البته خدمت میکنند برای اسلام اینا همش. ولی من دیگه حالا همون پیاده میشدم، پیاده میبادم تو مسته ازم این بعضی از آدم های شخصی منم به من گفتن ما کارهای شما زیر نظر داریم، خیلی میپسندیدن که من با ماشین نمیام اونجا، یعنی این کارها حتی این کارهای جزئی رو. این تحت نظر داره. حالا بعضی جام اشتباه میکنم ولی خب عوامه حالا، و این اثر داره. فرضا مرحوم امام قدس سره رو به این چیزا خیلی اهمیت میدادن، به این چیزا خیلی اهمیت. مسئله دوم هم خب رحلت خود مرحوم امام رضوان الله علیه، رحلت جانسوز اون بزرگوار هست که بالاخره هنوز انقلاب نیاز داشت به حضور اون وجود مبارک، که خیلی از امور اگر ایشون ادامه پیدا میکرد حیات مبارکشون رو شاید به نحو بهتری بالاخره حل میشد در اون زمان ها. اما مشیت الهی بالاخره بر همین بود که همینطوری که پیامبر عظیم و شأن و ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین رو مشیت الهی این است که بر روال آنچه که در این عالم سنت شده به باز هم به اراده خود او طبق مسائل واقعیه که هو یعلم و نحن لا نعلم، ایشون به لقاء الله بپیوندن. اما خدای متعال رو شاکریم که ذخیره ای برای این انقلاب به حمد الله خدای متعال تعبیه فرموده بود، که الحمدلله بعد از امام ایشون در همون منهاج و با همون اخلاص و امید و توکل به خدای متعال و تیزبینی و روشنبینی و آینده نگری به حمدالله راه رو ادامه دادن و امیدواریم که خدای متعال به اون بزرگوار یعنی رهبر عزیز فعلی انشاءالله طول عمر با سلامتی عنایت بفرماید تا انشاءالله پرچم این انقلاب به دست حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه که انقلاب جهانی و حقیقی با اوست انشاءالله به دست اون بزرگوار داده بشه و همه ما و اون بزرگوار خادمان و نوکران راستینی در رکاب اون بزرگوار باشیم و انشاءالله امیدواریم که شهادت در راه خدا هم خالصا لوجهه من دون شکم و شبهتم و ریاهم و سمه انشاءالله در رکاب اون بزرگوار نصیب خواهان این شهادت انشاءالله بشه. بحث در این بود که در جایی که فضولی می فروشد لنفسهی یا می خرد فضولن لنفسهی، آیا در این موارد می توان تصحیح کرد با اجازه اصیل این معامله را به همین وجهی که او انجام داده است؟ بایع فضولی که لنفسهی فروخته است، کتاب مردم رو رفته فروخته، میخواسته هدفش از این کار چی بود؟ این بود که این پول بیاد تو جیب خودش، لنفس این فروخ برای خودش، که اون پول ثمن اون کتاب بیاد در جیب خودش و ملک خودش بشه. واقعا میشه با اجازه مالک اصیل بگیم وقتی گفت اجزتو، همین مطلب محقق میشه، یعنی اون پول میاد تو جیب این آقا، ولو کتاب در واقع از جیب مالک خارج شده، ولی پول دیگه نمیاد تو جیب مالک کتاب، بره تو جیب همون آقای فضول. میشه اینو تصویر کرد و گفت که درسته. یا اگر با مال دیگری رفت شیعی رو خرید، خب هدفش از این خریدن چیه؟ این است که این مبیع و کالایی رو که داره میخره بیاد تو جیب خودش. آقای اصیل وقتی اجازه کرد، خب به حسب قاعده که باید بیاد تو جیب همونی که صاحب پول بوده، حالا ولی نه، پول از جیب او خارج بشه، ولی این مبیع و این کالا بیاد تو جیب همین مشتری که پول دیگری رو برش درفته باشه چیز خریده. میشه اینو تصویر کرد درست باشه؟ نقل عن کاشف الغطاء رضوان الله علیه که فرموده آره میشه، و غیر واحدی از تلامذه اون بزرگوار هم گفته آره میشه. حالا ببینیم آیا این نظریه تمام هست یا تمام نیست. برای صحت این معامله به این نه وجوهی بیان شده و که باید این وجوه رو بررسی کنیم. وجه اول این هستش که این آقای فضول، این وقتی میخواد این معامله رو انجام بدهد، یه بنایی در نفس خودش میگذاره. وقتی این کتابی که مال مردم میخواد بفروشه مثلا، بنا میگذاره برای اینکه این کتاب مال من باشد، یعنی مال خودم، بنا بر تملک اون کتاب میگذاره فضولتا، و بعد در اساس این که حالا دیگه بنا گذاشته مال خودمه، میره میفروشه. حالا در اینجا اون وقت گفته میشود که آقای اصیل وقتی میاد میگه عجزتو انفذتو، این کاری که تو کردی، یعنی هم این که بنا گذاشتی بالا خودت باشه، من اینو انفاذ کردم، و هم این که حالا رفتی فروختی، اینم انفاذ کردم. اینجور بگیم این یک طریق. این طریق رو شیخ اعظم قدس سره در لابلای کلامشون بهش اشکال کردن و فرمودن به این که ما دلیلی نداریم بر این که این بنا مؤثر باشه در تملک اون بانی. بلکه ما دلیل بر خلافش داریم. دلیل بر خلاف اینه که ما مسلم است به حسب فقه که در شرع اگر کسی اذن بده، بگه من اذن دادم که تو مثلا این کتاب من رو تملک کنی، برداری برای خودت، نمیگه ملک تو چه، میگه ارث دادم که تملک کن. اینو فقها هم فهمان که این ارث موجب تملک اون نمیشه. اون باید چون ارث نه در تملک، از اسباب تملیک نیست، از اسباب تملک نیست. بله ارث برای تصرف اشکالی، درست، آدم میخواد یه مالی تصرف بکنه ارث، اما تملک با ارث نمیشه. انشاء تملیک میخواد یا بفروشه یا هبه کنه یا زول کنه، یکی از اسباب تملیک. یا اگر یه رابطه ارثی هست، خب به واسطه اون رابطه ارثی اگر اون به رحمت خدا رفت، این مالک بشه بعد. و همثال اینا. پس بنابراین این تمل، این اجازه و اذن قبل موجب نمی شود فکیفه بالاجازه، که یک کسی فضولتن خبرم نداشته مالک اصیل اصلا، اومده بنا گذاشته برای که این ملک من باشه، اون وقت حالا این بیاد بگه عجزت. بنابراین این راه درست نیست که ما بخوایم با این اینجوری تصویر کنیم، بگیم اینجوری اگر شد معامله درست میشه و مال و پول میره در کیسه، در بی اگه باشه میره در کیسه فضول، و اگر شراء فضولی باشه مبیع میره در کیسه فضول. این از این راه نمیتونه. علاوه بر این که این اگر اجازه این آقای که میگه عجز تو انفذ تو، اگه واقعا با این عجز تو و انفذ تو داره اون بناء بر تملک مؤثر واقع میشه و اون مالک میشه واقعا، خب از کی مالک میشه؟ از الان مالک میشه یا از همون زمان مالک میشه؟ از همون زمانی که بنا گذاشته. یه عجز تو اگر از اون زمانی که این داره میگه عجز تو، این ملکیت این آقای بنا گذارنده یه فضول، این اجازه باعث میشه که اون بنا گذاشتنه مؤثر بشه و در تملک این آقا، این آقای فضول، از همون زمانی که بنا گذاشته که قبل البیع بوده دیگه، بنا گذاشته و فروش کرد. بنابراین دیگه این عجز طول بیعه چه معنا داره؟ دیگه محلی برای این نیست. خب مالش بوده فروخت. و اگر از الان این مالک می شود، درسته اون وقت اون بنا گذاشته، ولی اون موجب ملکیت نیست تا این اجازه بهش بخوره، از الان مالک میشه، این مندرج میشه در مسئله که بعد خواهد آمد، و اون اینه که لو با شیئا ثم ملکه، که این مسئله هست دیگه، که اگه کسی یه ماشینی رو حالا نخریده، مال خودش هم نیم، مال مردم میفروشه، بعد خودش میره میخره، خودش میره اون ماشین رو میخره، حالا این کفایت میکنه برای اینکه اون معامله که قبل کرده بود یا حالا که مالک شده بگیم اثر میکنه و دیگه انشای جدیدی نمیخواه، این میفته تو اون مسئله. نه اگر کسی اونجا اشکال کرد، گفت نه معامله جدید باید بکنه، اون وقت که مال خودش نبوده فضولی بوده، اون آقای مالک اصیل هم این معامله فضولی رو که اجازه نکرده که، بلکه یه معامله کرده با خود این مدیر کتاب به این فروخته، اصلا نسبت به معامله قبل حرفی نداره. پس اون معامله قبل که اجازه مالک اولی قبل مالک در زمانی که فضولی بوده که بهش نخورد، بعدم که این آقا مالک شده که معامله جدیدی نکرده و این نمیتونه معامله قبل رو اجازه کنه. خب کسایی که این حرف رو میزنن، خب اینا اشکال سوم هم اینه که حالا فرض کنیم از اینا صرف نظر بکنیم، آیا واقعا در عالم خارج اینجوریه که این غاصبا و ولان و اینا میان اول بنا میگذارن که این مال من؟ یه حرفا نیست، همچه بناگذاری در نفس اونا نیست. اگر بخوایم با این بیان بگیم تمام این معاملاتی که اینجوریه درست میشه، این واقعیت خارجی با این موافقت نداره. بله اگه تفصیل بدید تو رساله عملیه، حالا کسی قائل شد و تفصیل بدید بگه این شخصی که این معامله رو کرده، این قاصد یا این به خدمت شما رسود که اگه همچی بنایی گذاشته، به خصوص عرض میکنم که ما فقط در غاصب چه نیست که بحثمون، در کسیست که مالک این نبوده فضولی بوده ولی نفسهی فروخته. خب کسی که یقین داره مال خودش، اشتباه کرده، کجا بنا میگذاره دیگه؟ بنا نمیذاره که، بر اساس که ملکی خودش یه بنای اینجا نذاشته که ما بگیم آقا این بنا رو میاد. ما الان مثلا میریم منزلمون بنا میذاریم که خانه ماست، میریم داخلش میریم به تصرف، حرفا نیستیم خونه خونه ماست، میریم دوباره برای جدیدی احداث نمی کنیم در قلبمون که. پس این یک تصویر که این تصویر اشکالاتش این است که عرض کردم و تصویر دوم
بناگذاری قاصب باید قبول مثلا هبه رو درست بکنه که بعد هم هبه رو ایجاب نکرده و فقط قبولش رو مثلا عقص کرده باید این رو درست کنه. بنا رو باید چی درست کنه؟
میخواد درست کنه که میگه ما بنا، بله میگه که یعنی در حقیقت در این موارد اینجوری تصویر میکنه، میگیم این آقا بنا رو بر این گذاشته، یعنی با این صیغه‌ای که حالا تازه اینم یه اشکال دیگه هم که این حرف شما باعث شد یادم بیاد، این اشکال دیگه هم اینجا میشه کرد و اون است که این بناگذاری رو فقط تو نفسش بوده یا نه این بنا رو هم ابراز کرده، یعنی با این که گفته بعتو که به خطاب به اون این فضول خطاب مشتری که میکنه میگه بعتو، با این بعتو دو چیز رو میخواد ابراز کنه، یکی این که انا بنیتو علا ان هاز المال مالی و تملکتو هاز المال من قبل مالکه، درست؟ بعد و حالا بعد از این که حالا این مال من شده در اثر این تبانی و بنایی که گذاشتم بر تملک، حالا تملیک میکنم به تو، با یک صیغه بخواد دو تا چیز را انشاء کنه و ابراز کنه. این هم وقت محل این کلام واقع میشه که با یه صیغه به خدمت شما اثرت که میشه ابراز این دوتا کرد یا نه. حالا اینجا این بود دیگه
سوال، الان این حالا سوال دیگه بنا منظور چی؟
بنا یعنی بنا میذاره، بنا بر تملک میذاره،
در جایی که اشتباهاً به خاطر شغلی که به حسلت در مالکی که مالکه اتفاقاً همه وقتی اشتباه میکنن رو مامان مال خودشون دارن مامان میکنن بنا میزنن که اول مال اگر
ذهن
قلبی اتفاقا در غیر واسط قطعا موجوده
بنا غیر قاصد نه اون مال خودش میدونه دیگه بنا نمیاد بگذاره نه نه اینجا نه اینکه اینجا
بنا رو
نه 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 یه نه یه ذره شاد
نه بله
معنا در حقیقت این است که این از طرف مالک تملیک به خودش میکنه که مثل هبه
منظورتون
قبول در هبه است مثل هبه یعنی کنه به خودش یعنی تبلک میکنم از قبل او از قبل مالک واقعیش دارم تملک میکنم
کن قبول هبه
هبه که در کار نیست یه هبه فضولیه یعنی که اندم میگه او به من بخشیده و من هم دارم تملک میکنم درست؟ او به من واگذار کرده من هم نمیدارم تملک میکنم بس این مقصود آقایون اینه که بنا میذاره برای اینکه این مال منه به این عنوان که مجانن نه در مقابل چیزی این مجانن از قبل مالکش مال من باشه بعد اون که میاد میگه انفستو یعنی آره باشه این تو این که گفتی مال من باشه هبه تو به تو باشه درو این باشه مال تو باشه حالا میشه مال او گفتن این فرمایش مرحوم کاشف القتان اینجوری درست کردن تو عبارت خود کاشف القتان که عروض آوردم خوندم این بود که بیعن و هبه بی اون و هبه که البته بهتر اینه که بگی اگه بخواد اینجور که الان گفتیم باشه هبتون و بی مقدمتن که انده به خودش هبه میکنه از طرف او و خودش مالک میشه بعد میفروشه برزا گفته هبتون و بی برایش کال نده حالا این آقا میاد میگه عجز تو یعنی اون هبت باش الان ما مثلا کتاب یک نفر رو خوشمون اومد رفتیم خونش کتاب تو کتاب باشه برداشتیم گفتیم که این هبه باشه برای ما او باش بله آره دیگه این باشه هبه باشه برای ما باقیم عربیش بگیم میشه اتهام بعد این به خدمت شما هست که یک طریق عرایه که این طریق خب همین اشکالاتش همین که گفت طریق دوم طریق دوم این است که دو تا انشاء میکنه آقای فضول در این موارد در واقع یک انشاء تملک اونجا قبلی بود که بنا میگذاره که این مال منه نه انشاء میکنه بنا میذاره این دومه این است که نه انشاء میکنه انشاء میکنه که این مال من باشه منطقه این انشاء فضولیه دیگه مثل اینکه کسی کتاب کسی رو برتر بگی و هبت و حول نفسی این انشاء این میکنه که این مال او باشه و بعد علا سبیل ترتب که حالا که شد مال من به هبه فضولیه حالا میفروشمش به این آقا خب اگه اینجوری شد قهرن اگه اومد اجازه کرد اون پول تو کیسه کی واقع میشه همین فضولی چون اجازه کرده در حقیقت اون هبه را هبه که اجازه شد میشه مال این که شد مال خودش رو فروخته به اون پس پولش میاد تو جیب خودش این هم یک راهی که با راه قبلی اشکالش کمتره از این جهت که در راه قبلی فقط مجرد تبانی بود بنا بود خب شیخ فرمود ما کجا بنا رو داریم برای این که مجرد بنا از اسباب مملکه باشه انشائی نشده بنا نفسانی بوده اما این قسم دوم خوبیش اینه که نه انشاء کرده با همین بعتویی که داره میگه انشاء میکنه هر دو را هم مال من باشه از طرف مالکش و همین که بعد از اینکه حال مال من شد مال تو باشه. این انشاء رو محقق خوبی با دست سر رو کندن اینو پذیرفتن که این میشه به حسب تنقیح. فلذا به شیخ هم اشکال میکنن که این راه غفل عنه شیخ، چون در مکاسب این راه ذکر نشد.
بله استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه، چون این اصلش این بود که این حال دو داشتن.
خب اونم یه حالا اونم یک کلام نیست. اینجا فرموده است که حالا توضیح و مذکرنا ان تملک الغاصب الفضولی للمال قبل المعامله یتصور علی وجهه احد و ما ان یکون بانیان علا تملک المبی و یبی اهول نفسه ثم یجیزه المالک. این همون صورت اول بود که توضیح داد. و فی هذه سوره یرد اشکال و شیخ قدس سر رو من ان اجازت البنا علا تملک لا توجب و تأثیر البنا فی التملک کما ان الازن کزاله. که اون رو توضیح داد. ثانیه ما ان یقصده انشاء تملک المبی فضولتن به قوله بعتو مضافن الى انشاء البیل نفسه به ان یقصده به قوله بعتو انشاء امرین مترتبته. وقتی میگه بعتو با این بعتو داره دوتا انشاء مترتب که در طول همان رو انجام میده. بعتو یعنی و هب تو هاز المال لنفسی ان قبل مالکه و بعت تو هاز المال الموهوب لی لک ایها المشتری. احدهما دو تا انشاء، احدهما تملک المبی فضولتن و ثانیه مال لنفسه و ثانیه ما البیل نفسی مترتبن علا زاله. و فی هذه السوره یسه البیل البایه به اجازت المالک لتملک الفضولی بلا حاجت الى اجازت البیل. دیگه چرا؟ لانه او به اجازت التملک یسیر البایه مالکن فیکون البیع مال نفسی فیکون البیع بیع مال نفسی لا مال الغیر و ها گذاف الاز و که ان شیخ غفل عن هذه السوره و اورد ذلک الاشکال که این اذن تنها به چه درد میکنه؟ انشا که نشده. خب نه، ما داریم فرض میکنیم در اینجا انشا شده دیگه، چه بیداره. خب این فرمایش محقق خوب. ولیکن همونطور که در اون قبل گفتیم از حضرت امام قدس سر رو بر بیاد که ایشون اشکال دارن، یعنی اینجور هم نمیشه دست کشت. چرا؟ خب برای که اولا این داره میگه عجز طول بی. خب اینجوری که شما اینجوری که تصویر کردیم این بی رو این بگی ربطی نداره که میگه عجز طول بی. اشکال دیگر این است که شما در اینجا میگید که حالا به توضیحی که من حالا عرض میکنم، حالا این اینجوری در عبارت ایشون نیست، به این توضیحی که اونجا عرض کردم اینجا عرض میکنم، به این که این اجازه باعث میشه که از کی این مالک بشه. از اول مالک میشه، یعنی از اون قبل از این بیع مالک میشود، یا نه حالا که داره اجازه میکنه مالک میشود. یعنی کشف یا نقل به عبارت اخرى این اجازهش اگر کشف، یعنی میفهمونه که از اون موقع درست بوده، این هبهه از اون اول درست بوده و این ملک شده، بعد در ملک خودش فروخته، خب این از این نظر اشکالی نداره، ولی دیگه اجازه بین المعنو نداره، تو مال خودش فروخته. ولی اشکالش در چیه؟ حالا این از این نظر اشکال نداره، ولی اگر عجزت البیع چه
اشکال نداره؟
بله؟ نه از این نظر دارم میگم اشکال، نه از این حیث اشکال نداره که مال خودش بوده فروخته. حالا این جهت، حالا جهات دیگر کار نهان بر میگردم به این، خواستم چیز نشه. از این نظر اشکال نداره که مال خودش بوده فروخته، درست؟ در لوح واقع مال خودش بوده فروخته. اما اگر گفتیم نقله، یعنی از همین الان که دارم میگه عجز تو، اون هبهه درست میشه که انشاء کرده بود، خب اینجا وارد میشه در اون مسئله این که لو با شیئا ثم ملکه، اینجا با ثم ملکه و اشکالاتی که اونجا دارید، خب اینجا وارد میشه. چطور پس محقق خوبی فهمیده این لا به عصبه ای درسته؟ این داخل در اون میشه. علاوه بر این که به نظر حضرت امام قدس سر رو این تصویر این که با یه بعتو دو تا انشاء محقق شده باشه، یه انشای هبه یه انشای به، این در عرض هم یا بلو در طول هم بلو هر چی، با یه لفظ چطور میشه دو تا انشا کرد؟ اگر ما بگیم مثل همون فرمایش که آقا فرمودن استعمال لفظ در اکثر معنا مخاط بشه و کسی استعمال لفظ در اکثر معنا رو جایز نداند، که خب روشنه که نمیشه. اگر بگیم استعمال لفظ در اکثر معنا جایز است، خب بله عرفیت نداره. حالا هر کسی بین خودش و خدا حالا عرفیت نداشته باشه، ولی بین خودش و خدا هم چه قصدی کرد؟ یعنی مالک بین خودش و خدا از این گفت عجزتو، یا اون حالا قبل از مالک اون فضول با هم قصد کرد، هر دور که ما استیحاق میکنیم، یعنی در حقیقت و یعنی یک هبه فضولی رو انجام میدیم که بشه مالمون، بعد بر اساس این هبه فضولی میفروشیم به اون تا پوله بیاد تو جیب خودمون. بله؟ یا پلو طلبه در بزرگ شده باشه یاد گرفت. بله؟ بله بودن سابقه ها که برمه آقای احمدی میانیجی خدا رحمتش کن شون میفهمون بعضی از بازاری ها مکاسب میخوندن، یعنی میمدن با اینکه کاسب بود مکاسب میخوند. یکی از مقررین آقای خویی هم که حتی فروع علم اجمالی ایشون رو تغییر کرده و چاپ شده تو بازار تهران بود دیگه، یعنی تاجر بود دیگه، اومده بود تاجر بود، در این حد هم بود که تغییرات آقای خویی هم نوشته بود در فروع علم اجمالی. حالا بلد دیگه، حالا کارهای خب این هم به خدمت شما هست که اما اگه در طول هم باشه با یه انشاء میشه، این کارو کرد که در طول هم باشه، یا چون میخواد تا اون قبول نکنه چطور این انشاء دومی رو داره انجام میده؟ ایشون این اشکال رو هم دارن که ما این اشکال رو بعدن بررسی انشاءالله میکنیم، چون در یک فرض دیگری، یک طریق دیگری که برای تصحیح داریم، حرفایشون در اونجا مفصلتر بیان میشه. این هم یک صورت. حالا تقریر این است که با یک انشاء دو منشأ داشتن، این محل اشکاله. اگه بگی استعمال در اکثر معنا اشکال داره که روشن، اگه اینم نگی باز اشکال داره، که بعد انشاءالله اشکال ایشون رو میگیم بعدا.
اون اشکال که ثانیه دیم، اشکال قبل است، اشکال که اگر اجازه باشه چطور ممکنه این اجازه درست باشه یا نقل از این کشف است و قبول میکنی در ما
ها؟ بله،
این اشکال ما اون قبول کردی
که
به صورت دوم که اگر اجازه باشد از اول این معلم که خودش بوده دیگه اجازه بر بی نیست، در حالی که سارشاره می عجز بود. اینو قبول کردیم؟
خب میگه عجز بود بی دیگه، ظاهرش چیه؟ یعنی به عبارت اخرى اگر واقعا در ذهن مردم و مجیز یه عجز طول بی و این بی لازم الاجازه میبینه که او باید اجازه بده، چطور میشه اینها قصد کرده باشه که من اون هبه رو قصد کرده؟ خب این هبه رو قصد کردی درسته که مال اون شده، میگه بی به تو چه ربطی داره؟
تو فرق قبلی اشکال وارده. چرا؟ چون قبل از این که بگه بی تو به صرف بناء خودش بر اتهام و قبول هبه، یک هبه فضولی، یک تخیل زمانی شده. اگر بخواهد با عجز تو اون رو سابقا درست کنه، این میشه مال این. بعدش میاد به تو میگه که
بعد نه
میشه بگه در نمون.
نه نه،
اما در مقام میگه به انشاء واحده.
بله،
بی و شراء، بی و هبه صورت میگیره.
بله،
در یک آن واحد. فلذا بی فضولی و این که بگن عجز تو بی الفضولی صحیحه. خب تو قبلی صحیح نیست، چون اگر هبه درست بشه و اجازتن و اجازه ما کشفن این هبه رو درست بکنه، بیعثانی دیگه بیعفضولی نیست.
دیدید که آقای خویی صریحاً چی فرمود؟ آقای خویی صریحاً چی فرمود؟ در همینجا فرمود که با یه صیغه واحده دوتا انشای مترتب میکنه و با اجازه مجیز دیگه اون بیع احتیاج به اجازه نداره. چون وقتی
نه نه نه
چرا چرا
میدونم حرفشون درسته، حرفشون رو مدرم تصدیم میکنیم. خب هفت محمل حرفشون اینه که میگه در واقع عجز طلبه یعنی چه؟ یعنی عجز تو اون انشاء واحده ای که در ظاهر بهش میگفتی بی و یک انشاء بود، اما در باطن دو چیز بود.
خب
فلذا اسناد اجازه به الف و لام البی که فضولی این بی را به وجود آورده، من حیث الاصاله به هبه میخوره و همین چون به انشاء واحده است اسناد رو درست میکنه، برخلاف صورت قبلی که وقتی میگه عجز طلبه، چون البه به اصابه چیزی غیر از دناء فضولی، به هیچ وجه این به دیگه به فضولی صحیح نیست. شکل قبلی اشکال وارد تو این شکل، چون به انشاء واحده هست اسناد عجز طلبه فضولی صحیحه، به اصاله در واقع میخوره به بی که باهاش می‌خواستی یه برو انشاء کنی. خب درست اشکال وارد نیست، برخلاف صورت قبلی بنا. تو بنا هیچ جور شما نتونست اسناد عجزتو رو به بیه فضولی بزنید. چرا؟
ولی این آقا قصد کرده اونا یا نه؟
قصد میکنه. بله قصد میکنه. چی رو؟ اون به ای که انشاء واحده ای
یعنی
یکی بود در باطن.
نه یعنی
در واقع هبه رو اجازه میکنه که اونو اجازه کرد، به حقیقتا دیگه به فضولی نمیشه.
پس چرا
میاد؟ چون چرا اسناد داده؟ چون یک انشاء واحده.
میدونم.
چون با همین به ظاهری با هبه باطنی رو.
چرا نگو عجز تو هبه تک؟
ما داریم با
چون میاد بیه عجز تو بیعک
میگه در واقع همینه.
بچه همین دیگه اشکال سر همینه دیگه. این چرا
شما به این قضیه صحیحه دیگه؟ فرض کنید یه طلبه ای که درس الان خونده میاد بیرون کلاس، میخواد مال یه کسی به من که اصیل هستم بفروشه، یه کسی دیگه هم که اصیله تو همین کلاس بوده اون داده همین بگو از فرض شما یاد گرفتم که عجز طلبه، اسنادم درسته به همین قرینه.
پس به حسب سقرا اینجوریه. ببینید حرف اینه، یه وقت ما اثباتی و سقراوی بحث میکنیم، معموله این مواردی که
دیگه بله
این نیست،
بعد غالب رو نمیگیره، اون یک دیگه است اشکالی.
ولی این ولی یک اما یکی هم همین بود که اون آقا با همین بیتو خواسته دو تا انشاء بکنه،
اونم اشکال دیگه است که بله استعمال عکس عمل اینا رو بذارید کنار. اشکال وسطی دومی که قبول کردید در حالت بنا، در حالت انشاء به قول واحد وارد نیست.
قبول کردیم از جهت چی؟ از چه جهت قبول کردید؟
مطبوب شهادت قبلی میخواه، اگر اجازه است اینجا دیگه اجازه بیسه نیست بگه هبه رو خواسته تحصیل بکنه، هبه تحصیل شده باشه مال خودش اومده فروخته یا اصلا اجستال به معنا نداره. پس همین که میگه اجستال دلیل بر عدمه بفرمایید شما، که نه تنها دلیل نداره.
خب شما اونجا من اینجور بفرمایید بگید که اونجا هم که میگه اجستال به یعنی اون بنای قبلی تو من اجازه کرده.
آها دیگه صورت مسئله اجستال بی نیست، اجستال بی فضولی نیست، اما اینجا چون به یک انتهای واحد در آن واحد فقط در ترتب و رتبه اختلاف هست تحصیل میشه مسئله.
خب حالا خدمت شما است که دیگه فرصت نیست که حالا تتم به مطلب رو بگیم و سه تا تصویر دیگه باقی مونده که انشاءالله برای جلسه تو بعد. صلی الله علیه و آله.